أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على أعدائهم أجمعين. و که عزاداری دوستان مقبول واقع شده باشه و بتونیم از ادامه این ماه عزیز و ماه سفر استفاده ببریم. ما بحثمون المدخل اصول مرحوم مظفر بود، رسیدیم به تقسیم ابحاث و تبدیبی که ایشون برای علم اصول در واقع در نظر گرفته. این جلسه ما هم سطح این بحث رو باید سریع بخونیم. خیلی مهمه این همین یه صفحهی که صفحه 22ی که تقسیم ابحاثشون رو برده، از این جهت که در واقع اشاره به یه تبدیب جدید در علم اصول داره. این تبدیب جدید باید ببینیم چقدرش جدیده چقدرش جدید نیست و یه سری بحثا مشهور شده، ببینیم این بحثایی که مشهور شده حرفای درستی هست نیست و کلن سعی داریم که این جلسه یه سیر تاریخی از تبدیب علم اصول عرض کنیم، ببینید که چقدر مطالب مهمی تو تبدیب‌هایی که تو طول تاریخ بوده هست که متاسفانه منتقل نشده به دوره متأخر. در واقع اون تبدیب مرسومی که امروز تو فضای علم اصول رایجه همون تبدیبیه که مرحوم آخوند توی کفایه داره. در واقع ما تأکید کردیم که اصول مرحوم مظفر باید در واقع دریچه‌ای باشه به مدرسه نجف. مرحوم آخوند به هر حال به عنوان سرسلسله مدرسه نجف با اون توضیحاتی که تو تاریخ اصول دادیم اون تبدیبشون مرسوم و مشهور شده. اینجا مرحوم مظفر از اون تبدیب یه مقدار داره فاصله میگیره، یه مقدار. حالا ما اول بخونیم تا ببینیم که چه مقدار داره فاصله میگیره. خود ایشون میگه من متأثر از استادم مرحوم اصفهانی ام، ببینیم دقیقاً این درسته یا نه. من براتون آوردم که مرحوم اصفهانی رو، ببینید که این خیلی حرف درستی نیست که مشهور شده ایشون همون تبدیبی که مرحوم اصفهانی آورده رو آورده. حالا براتون میخونم، اون یه تیکش هست که توضیح داره و خودتون میبینید. اول پس سطح بحث رو سریع بخونم، بعد این توضیحات تاریخی و اون نکات مهم رو باید عرض کنم خدمتون. تقسیم و ابحاثه، تقسیم مباحث علم اصول. تنقسم و مباحث و هذا العلم را الى اربعه اقسام. مباحث این علم به چهار قسم تقسیم میشه. اینجا میشه البته گفت که حالا تبدیب سلیقه‌ایه دیگه، چقدر فرق داره مگه، چرا انقدر باید سخت بگیریم؟ اتفاقا تبدیب جز اون مباحثیه که به شدت اثر داره تو هندسه اون علم. مثلا اگه تبدیبی تبدیب بدی باشه یه سری از مسائلی که تو اون علم مهمه گم میشه. اگه تبدیب تبدیب خوبی باشه خود تبدیب نشون میده، خود تبدیب داد میزنه که آقا یه سری مسائل یه سری نکات اینجا هست تا باید بهش بپردازید. من همیشه یه تمثیلی میکنم برای دوستانی که حالا بحث مثلا شیمی رو ممکنه توی مدرسه ای دانشگاه جایی دیده باشن. اون کاری که آقای مندلیوف انجام داد تو جدول مندلیوف دقیقاً یه تبدیب برای اون عناصر بود. تبدیبو که درست اون جدول معروف مندلیوف یه نوع تبدیب برای عناصره. وقتی تبدیب یه تبدیب فنی نقص الامر واقعی بود، حالا داستانش اگه بدونید خیلی از عناصری که هنوز کشف نشده بود جای خالیش خودشو نشون داد. آقا اینجا یه عنصری هست با این مشخصات شیمیایی و بعدی‌ها حتی چندین بعد بعضیش که چند صد سال بعد مثلا اگه اشتباه نکنم کشف شدهش، تبدیب اینجوریه. یعنی اگه درست فنی تبدیب بشه اون علم یه سری جای خالی تو خود اون تبدیب نشون میده که آقا اینجا باید مسائلی باشه. حالا کاری که مرحوم مظفر انجام داده باز کار خوبیه که چهار قسم کرده، ولی باز از اینم میشد بهتر باشه که حالا میخوایم توضیح بدیم. پس میخوام بگم بحث تبدیب خیلی بحث اتفاقا مهمیه، کمان که جلسات پیش دیدید بحث تعریف علم و موضوع علم خیلی بحث مهمی بود و توضیحاتی که دادم اینم در ادامه همون است. ایشون میگه چهار در واقع چیه؟ چهار قسمه. ببینید خودش شماره زده، یک مباحث الفاظ، دوش مباحث عقلیه، سهش مباحث اصول، مباحث حجت، چهارش هم مباحث اصول عملیه است. شما با اینا آشنایی تو کتاب قبلی که حالا هر کتابی خوندید، مباحث الفاظ میدونید به چیا میگن، درسته؟ با یک آشنایی، با اون سه هم آشنایی، مباحث حجت هم میدونید به چیا میگن، حجج و امارات که توی کتاب الموجز هم داشتید، مباحث الفاظ چی بود، مباحث حجت چی بود، این دوتا خیلی براتون آشناه. اون چهارمی هم که مباحث اصول عملی است خیلی آشناه، درسته؟ مباحث الفاظ همین امر و نهی و عام و خاص و اینا بود. که مباحث حجج هم چی بود؟ مباحث حجج هم فرض کنید درباره قرآن، سنت، اجماع، عقل، درباره اینا صحبت میکرد. اصول عملی هم که اون چهار تا اصل معروف استصحاب و در واقع برائت و اون اصول عملی. فقط این دوش الان براتون جدیده. مباحث عقلیه خیلی اونجا تفکیک نشده بود. تو الموجز مثلا یه بحث عقل داشتید ذیل باب حجت، درباره اصل عقل صحبت میکرد که عقل جایگاهش در استنباط چیه، کاربرد داره نداره. یادتون باشه یه بحث عقل ذیل حجت داشتید تو الموجز. اما اینجا که میگه مباحث عقلیه، در واقع با اون متفاوته که تو الموجز خوندید یا توی کفایه ممکنه یا تو کتابی ببینید. مباحث عقلیه که اینجا میگه یه بخشی از اون چیزایی که این همین کار جدیدی که مرحوم مظفر انجام داده تقریبا همینه، فقط بقیه جاهاش جدید نیست. تبدیل مرحوم مظفر، تبدیل مرحوم اصفهانی از این چیزای بیشتری داره. مرحوم مظفر فعلا در مرحوم مظفر رو توضیح میدم تمامش کنم تا برگردم بگم مرحوم اصفهانی چه فرقی داره. مرحوم مظفر تو این کتاب، تو کتاب اصول مظفر، تقریبا میتونم بگم تنها کار اساسی که تو بحث تبویب انجام داده و تغییر داده به نسبت مشهور، مشهورم منظورم مشهور متأخرینه که از کفایه به بعد مشهور شده و هنوزم مشهوره، همین قسمت مباحث عقلیشه. مباحث عقلیه که اینجا آورده یه منظور خاصی داره. در واقع خیلی از اون مباحثی که شما تو الموجز و تو کتابای مرسوم لابلای مباحث الفاظ میبینید، مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی اینا رو جدا کردن، اسمش رو گذاشتن مباحث عقلیه، مخصوص اون بحثایی که ذیل امر و ذیل نهی داشتید. اگه یادتون باشه الموجز و خاطرتون باشه که قرار اون بر اینه که قبل از هر ورود به هر درسی شما اون تیکه تو الموجز رو پیش مطالعه کنید، من بر اساس اون درس رو پیش میبرم. تو کتاب الموجز ذیل امر یه سری فصل داشت، ذیل نهی هم یه سری فصل داشت. مثلا ذیل امر تو الموجز رو دارم میگم، یه بحثی بود به اسم اجزا، یادتونه؟ یه بحثی بود به اسم اجزا. یا مثلا ذیل نهی یه بحثی بود به اسم اجتماع امر و نهی. چند تا از این بحثایی که اونجا ذیل امر و نهی رو مرحوم مظفر جدا کرده، اسمش گذاشته مباحث عقلیه، که اگه خاطرتون باشه اول کتاب الموجز همون جایی که آقای صبحانی صفحه دوم سوم داشتن تقسیم مباحث اصول رو میگفتن، تبویب مسائل اصول میگفتن، نیم صفحه است، برید نگاه کنید، خود آقای صبحانی میگن آقا ما دو سبک تبویب داریم، یه تبویب چهار جزئی داریم آقای صبحانی، یه تبویب دو جزئی. تبویب چهار جزئی رو توضیح میدن، خودشون هم میگن این تبویب خوبه، که منظورشون همین تبویب مرحوم مظفره، میگن این تبویب خوبه، ولی چون کفایه تبویب دو بخشی داره ما هم طبق کفایه کتابمون رو میچینیم. اون تبدیل چهار روزی که آقای صبحانی تا اول توضیح میدن بعد میگن این خوبه، همین کاریه که مرحوم مظفر کرده. اون نقطه اصلی کاری که مرحوم مظفر کرده پس چیه؟ در یک کلام جدا کردن مباحثی به اسم مباحث عقلیه. ولی شما فکر نکنید مباحث مربوط به عقل و اثر عقل در استنباط، این بحثای کلان کلامی اینجا میاد، نه. یه سری مسائل ویژه اصولی مثل مسئله زد، اجتماع امر و نهی، اجزا، اینجور مسائل ذیل مباحث عقلی میان. پس این کار اصلی که ایشون انجام داده، من فقط این تیکه رو بخونم دوباره برای تکمیل تو خود متن توضیح میدم. مباحث الالفاظ، بحث اول مباحث الالفاظه، و هی تبحث عن مدالیل الالفاظ و ظواهرها من جهت عامه. میگه مباحث الالفاظ چیه؟ بحث میکنه از مدالیل الالفاظ، مدلول الالفاظ و معانی و مفهوم الالفاظ. مثلا اینکه مدلول امر چیست، یادتونه مثلا امر دلالت بر وجوب میکنه نمیکنه، چه جوریه، و ظواهرها. ظواهرها یعنی اینکه ظواهرها یه مقدار اعم از مدالیل. حالا اینا خیلی اینجا مهم نیست توضیح بدیم، میرسیم تو خود بابش اینا رو توضیح میدیم. شما میدونید الان چیه دیگه، یعنی ظهور اون الفاظ چیه. ظواهرها هاش به الفاظ برمیگرده، مدالیل الفاظ، ظواهر الفاظ. من جهت عامه. این جهت عامه یعنی چی؟ یعنی آقا این یعنی میخواد بگه کار ما کار لغتی و صرفی و نحوی اینجا نیست. اونجا مثلا میگیم لغت مثلا تراب، لغت سعید، لغت نمیدونم سلات برای مدلولش چیه؟ تو لغت مثلا تو صرف میگیم فرض کن هیئت صيغه مثلا امر چیه؟ اینجا نه، اینجا از اون جهت کاری نداریم، من جهت عامه اینجا کار داریم. من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی مباحث مشترک بین ابواب، مسائل مشترک بین ابواب فقه. مثلا تو فقه تو باب صلات به یه سری الفاظ نیاز داریم، مثلا لفظ صلات، لفظ رکوع، لفظ سجود تو باب صلات. تو باب مثلا زکات یه واژه هایی، تو باب نمیدونم به یه واژه هایی. اینجا با اون واژه های خاص کاری نداریم، اینجا با اون مباحث کلان، کلانی که مشترک بین ابواب مختلف فقهی است. مثلا اینجا میگیم آقا صیغه امر آیا دلالت بر وجوب دارد؟ اینکه خدا بگوید افعل، حالا چه بگه سل، چه هر چی دیگه بگه، مثلا بگه سم یا بگه چی، تو هر بابی صیغه امر به کار ببره آیا این دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ این میشه من جهت عامه، یعنی عمومیت در تمام ابواب. حالا از جورای دیگه هم اینو تفسیر کردن، مثلا گفتن جهت عامه یعنی نه خصوص زبان عربی، بعضی اینجوری گفتن. جهت عامه رو بعضی گفتن نه خصوص الفاظ قرآن و روایات، بلکه من اینا تفسیرهای مختلفه، ولی این عامه‌ای که عرض کردم عمومیت تو ابواب فقه، این در واقع فنی‌تر و دقیق‌تر، اونا غلط نیست اون یکی‌ها، ولی خب خیلی هم مهم نیست. نظیر رو بحث عن ظهور صيغه افعل فی الوجوب، این که صيغه افعل یعنی صيغه امر آیا دلالت بر وجوب میکنه، یعنی موضوع لهشه یا نه فقط ظهور در وجوب داره. اگه خاطرون باشه تو الموجز بحث بود که در واقع صيغه افعل موضوع لهش وجوبه یا نه ظهور در وجوب داره، که اون بحثایی که اونجا بود و بعدن هم میاد، و ظهور نهی فی الحرا و نحو ذلک. اینا که خب واضحه بر مباحث الفاظ. مباحث عقلیش جدیده، اینو دقت کنید. المباحث العقلیه و هی ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها، بحث میکنه از لوازم احکام فی انفسها. ها به چی برمیگرده؟ احکام، یعنی از لوازم خود احکام. احکام فی انفسها یعنی لوازم خود احکام. ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ، میگه اگرچه که این احکام مدلول لفظ نباشه، بلکه منظور چی باشه؟ لفظ اینجا منظور چیه؟ لفظ منظور کتاب و سنته، یعنی از آیات و روایات. اگه این حکم از آیات و روایات به دست آورده، چه از آیات و روایات به دست آورده باشیم، یعنی چه مدلولتن للفظ باشه، لفظ یعنی کتاب و سنت، چه لو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ باشه، اگه مدلول لفظ نباشه پس این احکام مدلول چیه؟ چی؟ عقل یا اجماع. درسته، این که میگه ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ، یعنی اگر چه که از اجماع به دست اومده باشه این حکم، یا از حکم عقل به دست اومده باشه، میگه ما کاری نداریم این حکم، این حکم بنویسید، یعنی حکم شرعی دیگه. یا ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها، این حکمه چه از عقل، چه از اجماع، چه از قرآن، چه از سنت، خود این حکمه یه لوازمی داره، ما از این لوازم صحبت میکنیم. حالا مثالش رو نگاه کنید، کل بحث عن الملازمه بین الحکم العقل و حکم الشرع. اگه عقل یه حکمی داشته باشه، آیا ما میتونیم بگیم لازمه این حکم عقلی یه حکم شرعی هست؟ یا تونه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که داشتیم، همینو داره میگه. میگه یعنی اگه عقل یه حکمی داشته باشه، آیا این خود این حکم عقلیه یه لازمه ای داره که اون لازمه حکم شرعی باشه؟ یعنی اگر عقل بگه مثلا فلان چیز قبیح هست، مثلا کذب قبیح هست، مثلا یا ظلم قبیح هست، هر حکمی خود عقل مستقل داشته باشه، خود این حکمه آیا یه لازمه یه لازمه ای داره؟ اون لازمه چیه؟ اون لازمه هی حکم شرعیه. پس یه ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها، اون لوازمه آخر شرعیه، ولی خود اون حکمه چی؟ ما یه حکمی داریم، یه لازمی داره، این لازمه حتما شرعیه، ولی خود اون حکمه میتونه عقلی باشه، میتونه اجماع باشه، میتونه در واقع از کتاب و سنت به دست بیاد، یعنی میتونه شرعی باشه یا عقلی، حالا با اصطلاح مرسوم دقیقترش اینه که بگیم نقلی باشه یا عقلی. پس این یه مثال. اسم این مثال رو چی میذارن؟ این کلبث ان ملازمه بین الحکم العقل و حکم الشرع اسمی داره، اسمش مستقلات، بحث مستقلات عقلی است که تو الموجز هم داشتید. یادتونه یه مستقلات عقلی داشتیم، یه غیر مستقلات. مستقلات یعنی عقل به تنهایی به یه حکمی میرسه، مثلا میگه از ظلم و قبیح، بعد حالا تازه بخوایم بحث کنیم این یه لازمه شرعی داره یا نه، یعنی کل ما حکم به العقل، حالا که عقل گفت ظلم قبیحه، آیا شرع میگه ظلم قبیحه یا نه؟ کل ما حکم به العقل، حکم به شرع یا نه؟ به این میگن مستقلات. اون بقیه، بقیه شون رو کنید، کل بحثن استلزام وجوب شی لوجوب مقدمته، لوجوب مقدمته المعروف هذا البحث به اسم مقدمه الواجب، مقدمه واجب، حالا با اون توضیحات دقیقش دیگه اینجا نمیخوام توضیحش بدیم، تو ترم دو ان شاء الله بهش میرسیم. مقدمه واجب در واقع اگه یه چیزی واجب باشه آیا مقدمش هم واجبه یا نه، به اون بحثایی که تو الموجز هم مفصل عرض کردیم. این بحث، این یکی از اون موارد غیر مستقلات بود، یادتونه مستقلات یه بحث داشت، غیر مستقلات 5 تا داشتش، یکیش مقدمه واجب بود، یکیش مسئله زد بود، یکیش اجتماع امر و نهی بود، یکیش اجزا بود. مباحث عقلی پس دو دسته است، مستقلات غیر مستقلات. غیر مستقلات خودش 5 تا بحثه. این مباحث عقلی که ایشون اینجا جدا کرده اینجوریه نظمش، مباحث عقلی یا مستقلاته یا غیر مستقلات. غیر مستقلات خودش 5 تاه. کدوم 5 تا؟ همین مقدمه واجب، زد، اجتماع امر و نهی، اجزا، اینا. اون مستقلات چی؟ مستقلات هم یه بحثه. مستقلات کدوم بحثه؟ کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، همون قاعده ملازمه است اصطلاحا. کلا پس چیزی که ایشون به اسم مباحث عقلی اینجا یه توی باب میاره کلا چند تا بحثه؟ 6 تا. چیزی که ایشون به مباحث عقلیه که مثال میزنه دیگه، کل بحث ان استلزام وجوب شی لوجوب مقدمته، آیا یه چیزی واجب باشه مقدمش هم واجبه، و کل بحث ان استلزام وجوب شی لحرمت ضده المعروف به اسم مسئله ضد، مسئله ضد یادتونه که یه چیزی واجب باشه ضدش حرامه یا نه، و کل بحث ان جواز اجتماع امر و نهی و غیر ذلک که اون دوتا دیگه باشه. پس کاری که ایشون کرد این 6 تا بحث رو یه جا جمع کرد، اسمش رو گذاشت مباحث عقلی. این 6 تا بحث قبلا کجا بود؟ این نکته مهمیه. مرحوم مظفر اینا رو از کجای اصول جمع کرد یه جا قرار داد؟ یعنی همین الان شما تو کتابای مرسوم برید بگردید یه اسمی به اسم مباحث عقلی جدا این 6 تا رو آورده باشن معمولا نیست، بلکه این بحثا لابلای بحثای دیگه پراکنده است. کجا پراکنده است؟ همه جا هست. نه ببینید، مباحث مستقلات عقلیه، بحث مستقلات عقلیه که اون بحث ملازمه باشه، این تو اصول موجود خیلی جای مشخصی نداره. بحث مستقلات عقلیه که همین بحث ملازمه باشه، کل محکم به العقل حکم بشه، این یه جای مشخصی نداره، بلکه بعضی از کتابا اصلا به این نپرداختن. مثلا خود آخوند خراسانی تو کفایه به این بحث، به این بحث خاص، همون یه مسئله که تو مستقلات عقلیه بود، به اون بحث خاص خود آخوند خراسانی جایی تو کفایه نپرداخته. بعضیا که خواستن به پردازن به بهانه یه بحثی که آخوند زیله یه بابی داره به بهانه اونجا پرداختن، بهانه ای شده. بعضیا این بحث رو آوردن تو مقدمه علم اصول که حالا میبینید، بعضیا این بحث رو آوردن تو مقدمه علم اصول، گفتن این بحث کدوم بحث؟ همون یه دونه، همون ملازمه، کل محکم به شر. این آوردن تو بحث چی؟ آوردن تو مقدمه. اصلا گفتن اصلا این بحث تو اصول نیست، جز مبادی علم اصوله، مختلفه. این ایشون چی کار کرده؟ ایشون رسما اینو آورده یه مسئله تو اصول ذیل باب عقل. اون 5 تا غیر مستقلات چی؟ اونا دیگه جای رسمی داره تو تبدیب مشهور کفایه‌ای. 3 تاش ذیل باب امر، 2 تاش ذیل باب نهی. 3 تاش ذیل باب امر، 2 تاش ذیل باب نهیه، که ایشون از 3 تای باب امر و 2 تای باب نهی رو برداشته آورده اینجا یه جا کرده، اسمش رو گذاشته چی؟ غیر مستقلات عقلیه که 5 تا باشه. خب این کار خاصی که ایشون انجام داد. در بقیه‌اش دیگه کارهای مرسومه. مباحث حجت چی بود؟ هی ما یبحث فیها عن الحجیه و دلیلیه. این که آقا حجیت و دلیلیت اینجا یعنی چی؟ اینجا عطف تفسیره. حجیت یعنی همون دلیل بودن، یعنی اون چیزهایی که میشود در فقه به عنوان دلیل استفاده شود. آیا قرآن منبع دلیل اینجا به معنی منبعه، عن الحجیه و دلیلیه میتونه عطف تفسیر باشه. دلیلیت یه توضیحش رو چون خیلی دادم تکرار نمیکنم. دلیل چند تا اصطلاح داشت، یکیش میتونه به معنی منبع باشه. یعنی خلاصه بحث مباحث حجت مباحث اینه که یه چیزی آیا منبع هست یا نیست، و اگه منبع هست با چه شرایطی میشه حجت. مثلا آیا کتاب، آیا سنت منبع هست؟ بله. آیا قیاس منبع هست؟ نه. آیا عرف منبع هست؟ نه. این قسمت اول. قسمت دوم، اونایی که منبعن مثل کتاب، مثل سنت، در چه با چه شرایطی حجتن؟ مثلا آیا هر روایتی حجته؟ ما گفتیم سنت حجته، گفتیم روایت منبع هست، ببخشید حجت هم منبع هست روایت، ولی آیا تحت هر شرایطی حجته؟ نه، میگی باید سندش اینجوری باشه، دلالتش اینجوری باشه، بعد مثلا حجت میشه. اینا مباحثی تو باب حجت دیگه خوندید و بلدید دیگه. کلبث عن حجیت خبر الواحد و حجیت زواهر. یادتونه که خبر واحد چی بود دیگه؟ خبر متواتر داریم، واحد داریم. خبر متواتر که عجت سند حجته، عجت دلالت باید بررسی بشه. خبر واحد جدا از اینکه عجت دلالت باید بررسی بشه، عجت سند آیا حجته یا نه، دیگه بحثایی بود که تو با حجیت زواهر و حجیت زواهر الکتاب. این دو تا بحث چه فرقی با هم داره؟ حجیت زواهر و حجیت زواهر الکتاب کهشون جدا کرده فرق داره. اون پاورقی که آیه سبز واژه پاورقی درستی نیست اصلا. حجیت ظواهر با حجیت ظواهر کتاب فرق داره. حجیت ظواهر یه بحث عقلاییه که آیا عقلا بله عامتره، عامتره نه، حجیت هم عامتر هست، هم حجیت ظواهر کتاب یه نکته‌ای داشت، نکته خیلی مهمی داشت. چی بود؟ اخباریون باش مخالفت کرده بودن، بخاطر اینکه بحثای درازدامنی شکل گرفته بود. حجیت ظواهر یعنی آقا عقلا به ظواهر کلام عکس می‌کنن نمی‌کنن، حجت هست نیست، یه بحث کلی. حالا حجیت ظواهر کتاب، اخباریون که با حجیت ظواهر که مشکل نداشتن، حجیت ظواهر که اخباریون هم قبول داشتن، میگفتن کتاب یعنی قرآن. اینجا که میگه حجیت ظواهر الکتاب، این الکتاب یعنی قرآن دیگه. میگفتن قرآن یه نکات ویژه‌ای داره به یه دلایلی که استنادات بیشتر روایی هم داشتن، میگفتن این استثناءه، ظواهر کتاب حجت نیست. این دو تا بحث مختلف بود. حجیت ظواهر یه بحث عقلی و عقلایی، عقلی نه عقلایی و قانونیه. حجیت ظواهر کتاب یه بحث خاص درون شیعیه، در اون شیعی، چون اخباریون یه روایت خاصی داشته که مفسر قرآن فقط اهل بیتن، از اون برداشت غلطی کرده بودن که ظواهر کتاب پس استثناء حجت نیست. این دو تا بحث تفکیک. و حجیت سنت و اجماع، دیگه سنت معلومه دیگه، همون قول و فعل و تبریر، اجماع هم که میدونید، عقل هم که میدونید، و ما الی ذلک. و ما الی ذلک یعنی و ما یلحق الی ذلک دیگه، چیزایی که به این بحثا ملحق بود، مثل مثلا عرف اگه کسی بخواد بحث کنه. منظور اینجا دقیقاً و ما الی ذلک، اگه بخوام بگم دقیق منظورشون چیه، بحث مثل قیاس و استحسان و ایناست. یعنی آن چیزهایی که میتوانند حجت باشند، ولی وقتی میایم بحثشون میتوانند، یعنی ظرفیت اولیه که بحثش آیا حجت هستن یا نیستن رو دارن، ولی وقتی بحث می‌کنیم آخرش به این اسمش حجت نیستن. ایشون منظورش به طور خاص اوناست، یعنی منظورش اون منابع اهل سنته که قیاس و استحسان و اینا باشه. البته میشه اینجا منظور بگیم عرف هم هست، سیره هم هست، اون چیزایی که خودش مستقلن حجت نیست ولی در مسیر حجیت به درد میخورد. پس دو دسته ملحقات داره، یه ملحقاتی که خودشون منبع مستقل نیستن، وابسته به بقیه منابع، مثل چی؟ مثل عرف، سیره، فرض کنید مصلحت، تقیه، خیلی از این بحثا. یه دسته ایناست. یه دسته هم آن چیزهایی که اهل سنت به عنوان منبع و حجت قبول دارن ولی ما قبول نداریم. دو دسته ملحقات داره که حالا تو بحثای اونجا میرسیم میگیم. اینم یه بحث. یه بحث هم مباحث اصول عملیه، مباحث اصول عملیه. و هیه تبحثو عن مرجع المجتهد، یعنی از محل رجوع مجتهد، مجتهد عند فقدان دلیل الاجتهادی. ایاتون باشه یکی دو صفحه پیش دلیل اجتهادی و دلیل فقهی رو خودشون توضیح داد دیگه. وقتی دلیل اجتهادی نداریم مجتهد چیکار؟ دلیل اجتهادی یعنی چی؟ دلیل اجتهادی یعنی همون دلیلی که از قرآن و کتاب و عقل و اجماع به دست بیاد که بگه واقعا حکم این مسئله واقعا اینه. شما وقتی حکم این مسئله رو واقعا ندونی، از کتاب و سنت و عقل و اجماع اینا نتونی به دست بیاری، چیکار باید بکنی؟ به هر حال باید یه کاری بکنی، یا باید اون فعله رو انجام بدی یا ندی دیگه. اینجا مجتهد میره سراغ یه سری اصول که بهش تو دو صفحه پیش گفتیم چی؟ دلیل فقهی. اینجا مباحث عملی همون دلیل فقهیه. کل بحثن اصل البراءه احتیاط استصحاب و نحوه ها. این نحوه ها رو یه دونه میمونه دیگه، چی میمونه؟ چهار تا است دیگه، براءه احتیاط استصحاب اصول عملیه چهار تا مگه نبود؟ تأخیر میمونه دیگه، نحوه ها یه جوری نوشته انگار مثلا یه چند تا است، نه دیگه تأخیر میمونه. البته ممکنه منظورشون حالا چیزایی باشه که تو باب اصول عملیه به عنوان اصول عملیه جزئی مطرحه که اونم خیلی چیزیه، همین چهار تا معروفه دیگه، همین چهار تا اصلیه. خلاصه ایشون نتیجه میگیره، اینجا باید یه نقطه بذارید برید سر خط، میگه فمقاصد الکتاب اذن اربعتون، یعنی در این هنگام مقاصد کتاب، اینجا منظور از الکتاب چیه؟ اینجا دیگه قرآن نیست دیگه، همین کتاب دیگه، درسته؟ مقاصد الکتاب اذن یعنی در این هنگام چهار تا مقصد داریم. مقصد زیر واژه مقصد خط بکشید، اگه یادتون باشه جلسه پیش توضیحاتو دادیم که آقا فرق چیزی که ایشون به عنوان مدخل الان داره میگه، بعد صفحه بعد بزنید میگه مقدمه، یه 50-60 صفحه مقدمه میگه، بعد تازه میرسه به مقصد اول که مباحث الفاظ باشه. فرق مدخل، مقدمه، مقصد رو توضیح دادیم، حالا جلسه بعدم درباره اون مقدمه بیشتر توضیح میدم. ولی خلاصه ایشون میگه مقاصد کتاب 4 تا شد. میگه البته این ولهو، یعنی یه استدراکی داره میکنه، میگه البته ولهو خاتمه جون، لهو یعنی برای کی؟ لهو برای این کتاب ما دیگه، برای همین کتاب ما یه خاتمه ای هم هست. اون خاتمه چیه؟ دیگه اسم مقصد روش نمیذاره بگه مقصد پنجم، میگه اون خاتمه است. خاتمه چیه؟ تبحث و عن تعارض الادله، تو اون خاتمه بحث میشه از تعارض ادله. یادتونه بحث تعارض ادله چی بود دیگه؟ تو الموجز عنوان خاتمه بود، الموجز یه مقصد بود، مقصد هشتم بود اگه اشتباه نگم، مقصد هشتم بود، یه مقصد جدایی داشت، ایشون به عنوان خاتمه میاد. میگه یه خاتمه ای هم داریم از تعارض ادله توش بحث میکنیم، میگه و تو سم مباحث تعادل و تراجی دیگه. ما تو الموجز مفصل توضیح دادیم که چرا تعادل و تراجی، تو این کتابم باید آخر کتاب که میرسید چرا اسمشو میذارن تعادل و تراجی. یادتونه اگه در واقع یکی مرجحات داشت ترجیح میدادیم میشد تراجی، اگه نداشت با هم همسان میشد تعادل میشد، اونجا میرفتیم سراغ اون اصل. خب میگه فل کتابو یقع او فی خمسه اجزاء ان شاء الله تعالی، میگه پس کتاب ما در 5 جزء انشاءالله تعالی تبدیل میشه. خب همین بالا که گفتید 4 مقصد، اینجا میگید 5 جزء، اونجا میگه 4 مقصد. خب چرا اسم خاتمه رو مقصد نذاش؟ این یه بحثیه که باید ذیل خود تعادل و تراجیح بشه که آیا تعادل و تراجیح یعنی همین مبحث تعارض ادله واقعا جزء علم اصوله؟ ببینید نکتهش اینه، بیشتر متأخرین مباحث تعادل و تراجیح رو به عنوان خاتمه آوردن. حالا یه بحثی در گرفته، چرا به عنوان خاتمه آوردن؟ آیا اینو به عنوان مسائل اصول قبول ندارن؟ گفتن حالا استطرادن تو خاتمه بیارید، یا نه یه سلیقه در واقع رسم شده با اینکه جزء علم اصول به عنوان خاتمه میارن، چون یه مقدمه داریم یه خاتمه هم داشته باشید. بهتون بگم غالب اصولی و معتقدن مباحث تعادل و تراجیح واقعا جزء اصوله، بلکه جزء مهمترین مباحث اصوله، فقط رسم شده به عنوان خاتمه بیارن، هیچ چیزی بیشتر از این نیست، الا بعضیا که یه حرفایی دارن اونا هم واقعا خیلی جدی نیست. در نتیجه اگه می‌خواستیم خیلی فنی بگیم باید رسما بگیم این کتاب چند مقصد داره؟ 5 مقصد داره. فکر نکنید تعادل و تراجیح یه چیز کم اهمیتی حالا رفته خاتمه، اتفاقا جزء پر اهمیت ترین مباحثه. پس 5 تا مقصد میشد. حالا یه سلیقه‌ایه که این اولا، ثانیا این پاورقی که آی سبزواری زده پاورقی درستیه، مرحوم مظفر اول کتاب که داشته مینوشته اینجا رو بس داشته مباحث و قشنگ بگه اصول عملیه که تموم شد، بعدم یه خاتمه بیاره مباحث تعادل و تراجیح رو بیاره دیگه، طبق اینی که اینجا گفته، ولی به اینی که اینجا گفته عمل نکرده. ایشون این کتاب رو تو حدود 20 سال آخر عمرشون نوشتن، مرحوم مظفر رحمت الله، کتاب اول که شروع کردن رفتن اون قشنگ نوشتن مباحث الفاظ نوشتن اینا رو نوشتن، رسیدن به مباحث اصول عملیه دیگه عمر شریفشون کفاف نداده. از اصول عملیه فقط ایشون چه بحثی رو دارن؟ فقط بحث استصحاب، اونم تازه یه نصفشو مثلا یه مقدارشو دارن، یعنی خیلی از مباحث استصحاب و کلا اصول عملیه دیگه رو اصلا ایشون ننوشتن، تو این کتاب نیستش. شما انتظار دارید پس یه نتیجه بگیرید؟ پس اون خاتمه که تعادل و تراجیح هم نیست دیگه، چون این که نیست اون آخرش هم نیست دیگه. ولی بهتون بگم ایشون اون چیزی که قرار بود به قول خود اینجا قول دادن که تو خاتمه بیارن، ایشون تو دل مقصد ثالث اینو میارن. مقصد ثالث چیه؟ مباحث حجج. آخر مباحث حجج اونو میارن خدا رو شکر. پس درنچه کتاب ایشون اون چیزی که قرار بود به عنوان خاتمه مباحث تراز و تراجیو باشه تو دل آخر مقصد ثالث داره، مباحث اصول عملیه رو فقط نداره. درست شد؟ حالا چرا این کارو کردن؟ خود این خیلی واضح نیست، هیچ توضیح مشخصی نیست که چرا چیزی که الان قول دادن تو خاتمه بیارن بعدن چی شده دیدن. مثلا بعضیا توضیحاتی دارم نندم یاد رفتن چیه اینا، مورا از ماس میکشه. یه بحث به این کن، یه توضیح یکی از اساتید میفرمود، میگفت میفرمود که ایشون به هر حال اون اواخر عمرشون دیدن نمیرسن در واقع مباحث شده بنویسن، مباحث تراز و تراجیح و یه نوشته ای داشتن اونو همینجا آوردن. یعنی از مباحث تعادل و تراجیح به بعد این کتاب که میشه اواخر کتاب، اونجا دیگه خیلی قلم فنی درسی ایشون نیستش. حالا یه توضیحاتی داره، این آیه درسته، بعدیا اضافه کردن، یعنی شاگردانشون اضافه کردن، خودشون اون آخرش رو خواستن سریع جمع و جور کنن چون رسیده به اواخر عمرشون و مریضیشون و اینا دیگه. حالا این خیلی ولی معلوم نیست، یعنی یه چیز خیلی واضحه که معلوم باشه چرا ایشون اول گفت خاتمه بعد یا آخر مقصد ثالث آورد، تو دل مقصد ثالث آورد بعد چی شده، حالا خیلی واضح نیست ولی خب واقعیتی که رخ داده. خب این تمام نقطه بذارید اینجا. این دو خط مربوط به ادامه است. میگه و قبل از شروع. قبل از شروع در چی؟ قبل شروع در مقصد اول، یعنی قبل از اینکه وارد مباحث الفاظ مقصد اول بشین، لابد دم مقدمته، لابد از یه مقدمه‌ای هستیم که یبحث و فیها عن جملته، که بحث بشه در این مقدمه از تعدادی از مباحث لغویه. شما زیر این لغویه خط بکشید، التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم العدديه، زیرا این ادبیه هم خط بکشید، او لم يبحث عنها. یعنی میگه آقا قبل از اینکه وارد مقصد اول باب الفاظ بشیم، ما باید یه مقدمه ای بیاریم. مقدمه ایشون خیلی هم مفصله ها، همون بحث وزن، نمیدونم استعمال لفظ اکثر از معنا، بحث همون بحث های فی و عام، اون بحث هایی که به عنوان 10 12 تا میارن، یه 40 50 صفحه این مقدمه طول میکشه. میگه باید از تعدادی از مباحث لغوی توش بحث کنیم. شما تو مطالعه امروز دقت بکنید، اینا مباحث لغویه واقعا. بعد تازه این علتی خیلی سنگین‌تره، علتی لم یستوفل بحثو انها فی علوم الادبیه، یعنی ایشون میگه یه بخشی از اینا انتظار بود توی علوم ادبی تو صرف و نحو و لغت و اینا بحث بشه ولی نشده، ما اینجا میاریم. اگه اونا میکردن ما نمیآوردیم. اول لم یبحث عنها، یعنی یا اینکه نه اصلا کلا علوم ادبی یا خوب بحث نشده، مثل بحث وزن یه مقدار پرداختن ولی خوب نپرداختن، یا اصلا نپرداختن. حالا شما ببینید اون مباحثی که ایشون میاره اصلا جاش تو ادبیات بود، شما یه ارتکازی از ادبیات و صرف و نحو اینا دارید دیگه. یه ملایم مرور این تیتر مقدمه رو، این 14 مسئله‌ای که ایشون شماره زده تو مقدمه آورده که میشه تا صفحه 62، از صفحه چند، از صفحه مثلا حدودا 22 تا 62، حدود مثلا 40 صفحه یه مقدمه 14 تا مسئله آورده. شما ببینید این درسته یا نه. ما این دو خط آخر رو فردا بهش می‌پردازیم، پس اینو بذارید فردا به عنوان مقدمه ورود به مقدمه، مقدمه ورود به مقدمه، اون این دو خط رو می‌پردازیم و یه توضیح مهمی درباره اون 40 صفحه مقدمه میدیم. این نقطه تمام بحث سطحش. وارد بخوایم عمق بحث بشیم، مهم تو عمق بحث، پس دیدید کاری که مرحوم مظفر کرد، کار جدیدش فقط اون تیکه مقصد دو بود که 6 تا مسئله، یه مستقلات، 5 تا غیر مستقلات رو برداشت یه جا، اسمش رو گذاشت مباحث عقلی، که کار خیلی خوبی هم است، خیلی، یعنی قطعا کار درستیه، هیچ کسی هم به این اشکال نداره. بقیه که همین الان خیلی ها این کار رو نمی کنن، نه اینکه قبولش ندارن، میگن آقا مثل خدای صبحانی، خیلی ها مثل آقای صبحانی هم میگن آقا این کار کار خیلی خوبیه که مرحوم مظفر کرد، قشنگ مباحثی که سنش عقلیه رو جدا کرده، ولی ما چرا نمی کنیم؟ میگم چون از کفایه به بعد، از همون آخون به بعد، اون تبدیب دو بخشی مرسوم شده، ما دیگه طبق همون مرسوم میه این جلو، همین، همه اینو قبول دارن، یعنی هیچ کسی مطلقا نیست که این کار مرحوم مظفر رو قبول نداشته باشه، همه هم میگن خیلی کار درستیه، خیلی کار خوبیه، یا مثل همین انجام میدن، یا خیلی ها که مثل این انجام نمیدن، میگن چون از کفایی به بعد دیگه مرسوم شده، ما دیگه جا به جا نکنیم، دیگه هر کی میخواد هر بسیو بره همون جایی که دیگه مرسومه پیدا بکنه. کفایه مگه چی کار کرده؟ کفایه دو بخش کرده. پس نکته اول این که کفایه چی کار کرده؟ کفایه دو بخش کرده. کفایه مباحث تقریب کل اصول رو دو بخش کرده. در واقع معروف به دو جلد، میگن آقا اصول دو جلده، چون کفایه قدیم هم دو جلدی چاپ میشد، جلد اول الفاظ، جلد دوم، حالا جلد دوم رو میگن مباحث، یا میگن غیر الفاظ، یا میگن مباحث عقلی، یا میگن مباحث حجج، هر اسمی روش میذارن، ولی جلد دوم شما میدونید چه بحثایی توشه؟ حجج و اصول عملیه و اون تعادل و تراجیه. جلد اول میشه مقدمه با کل مباحث الفاظ، جلد دو میشه حجج و اصول عملیه و تعادل و تراجیه. اصلا این تبدیل تو جلده هم خودشو نشون داده، میگن جلد یک کفایه میگن اصلا اینجوری میگن مرسوم، میگن جلد تو جلد یک اصول اینا اومده، تو میگه او جلد یک اصول چیه؟ جلد یک اصول منظور جلد یک اون چاپای دو جلدی کفایه است، یعنی اون تیکه اول اصول، چون کفایه دو تبدیل کرده، مباحث الفاظ مباحث غیر الفاظ. اینجوری این مرسوم شده. مرحوم مظفر چیکار کرده؟ نگاه کنید، مرحوم مظفر به مباحث جلد دو دست نزده، اگه دقت بکنید درسته، یعنی حجج سر جاشه، اصول عملیه سر جاشه، تعادل و تراجی هم سر جاشه. البته خب ایشون گفتم تعادل و تراجی رو چون اون مسائل عمرشون رو پیش اومده بوده تو دل حجج، دست خاصی به جلد دو نزده. به کجا دست زده ایشون؟ به جلد یک. جلد یک چی بوده؟ جلد یک تو تبدیب کفایه بهش چی میگن؟ میگن مباحث تو تبدیب کفایه به جلد یک چی میگن؟ میگن مباحث الفاظ دیگه. ولی حواستون باشه مباحث الفاظ کفایه اعم از مباحث الفاظیه که اینجا ایشون داره میگه با مباحث عقلیه. به طبق تبدیلی که ایشون کرده مباحث عقلیه تو دل مباحث الفاظ بود، ایشون جدا کرد، یه باب جدا کرد، در نتیجه مباحث الفاظ آخوند اعمه، یعنی اعم از مباحث الفاظی که مرحوم مظفر میاره با مباحث عقلیه که مرحوم مظفر میاره. در واقع کاری که ایشون کرد جلد یک کفایه رو دو تیکه کرد، گفت آقا به کلش نگید مباحث الفاظ، یه سری مسائل عقلی لابلای اینا هست، اینو بکشید بیرون، به اون تیکه باقی مونده بگید الفاظ، به اینا که کشید بیرون بگید مباحث عقل. پس همین کاری که ایشون کرد همین بود که مباحث الفاظ که خیلی به همه چی، به هم الفاظ هم عقل میگفتن، الفاظ تو جلد یک قشنگ ایشون تفکیک کرد. خیلی کار خوبی هم هست، همه هم قبول دارن. حالا این از این، پس تفاوتی که کفایه داره ایشون. حالا بیایم پاورقی، پاورقی 5 صفحه 21، یعنی همون پاورقی که به خط اولیشون زده، خیلی پاورقی مهمیه. این پاورقی خود ایشونه، یعنی همونجوری که گفتم قسم مباحث هذل العلم لا اربعه اقسام، خودش پاورقی میزنه. چرا پاورقی میزنه؟ میگه آقا شما میدونید که علم اصول اربعه اقسام نیست، دو قسمه، یعنی ایشون داره دخل مقدر میکنه، میگه آقا به من اشکال نکنید چرا میگی اربعه اقسام، چون همه عادت دارن کفایه دو قسمه دیگه، مباحث الفاظ، مباحث مثلا حجج و امارات با اصول عملیه. میگه نه، میگه هذا تقسیم حدیثون، میگه این تقسیم که چهار قسمه جدیده. جدیده چرا؟ تنبه له شیخنا العظیم از شیخ محمد حسین اصفهانی، همون معروف کمپانی، المتوفا سنه 1361. شما اینجا چند تا نکته میفهمید. یکی اینکه مرحوم مظفر گمان میکنه که این ابتکار کیه؟ اصفهانیه. جدیدم هست، حدیثم هست، تو تراث ما نیست، درسته؟ اولا حدیثون که تنبه له، یعنی اولین نفر کی این کارو کرده؟ شیخون العظیم، زیر عظیم هم باید خط بکشید که چقدر مرحوم اصفهانی تو نگاهشون عظیمه، که توضیحاتشو تو جلسات اول دادیم. بعد چه نکته میخوام بگم از دل این خط خیلی نکات در میاد. المتوفا این یعنی چی؟ یعنی بعد از فوت ایشون که 1361، مرحوم مظفر کی فوت کرده؟ 1383 دیگه، عرض کردم، یعنی تو حدودا 20 سال پایانی عمرشون، یعنی بین 61 تا 83 این کتاب نوشته شده که این پاورقی همیشون نیجا زده. افاده فی دورت بحث هل اخیر، این زیر اخیرش هم باید خط بکشید، یعنی معلوم مرحوم اصفهانی چند حداقل دو سبک تدریس داشته. یه سبک متقدم بوده که معروفه، سبک متقدمش خیلی مفصل بوده، میگن 15-20 سال مثلا خیلی طول کشیده، حالا طبق نقلایی که هست. یه دوره جدید داشته، دوره جدیدش همینه که سعی میکنه آقا، میگه الان ما یه دور مفصل بحث کردیم مرحوم اصفهانی، میگه یه دور بیاین تنقیح کنیم اصول و مرتب کنیم، خلاصه کنیم، تهذیب کنیم. من نمیدونم این سه نقطه چیه اینجا، من اینو نفهمیدم که اینجا میگه دو بحث اخیر سه نقطه، یعنی چیه؟ یه چیزی پاورقی مرحوم مظفر بوده حذف کردم، من نفهمیدم این سه نقطه چیه. خلاصه به هوت تقسیم و صحیح، حالا یا یه نقطه میخواستم بذارم سه تا شده، اینا واقعا نمیدونم این سه نقطه چیه. بر شما یه نقطه داره، خب همون حالا دیگه بر ما یه سه نقطه اینجا داره، من نمیدونم این سه نقطه چیه. علل قاعده چیز خاصی این وسط نیست، میگه به هوت تقسیم و صحیح دیگه، ظاهرا چیزی نباید این وسط حذف کنن که.
خب میگه این تقسیم صحیحه. الذی چرا حالا صحیحه؟ از این بگم این بحث اخیر مرحوم اصفهانی رو الان آوردم براتون، وقتم گذشته رو باید توضیح بدم. الذی یجمع مسائل علم الاصول، که مسائل علم اصول رو در واقع جمع میکنه، یعنی شامل میشه، و یدخل کل مسئله فی بابها، هر مسئله رو تو بابش میبره. ایشون یه توضیح میده، میگه مثلا مقص مشتق کانه یعدم مقدمات، میگه تو تبدیل مرسوم کفایه‌ای مشتق تو مقدماته، ولی شایسته است یعنی بقیه یعدم مواس الفاظ. اینو بذارید من اون جلسه‌ای که میخوام دو خط آخر توضیح بدم اینم توضیح بدم، اینو ولش کنید. حالا اینجا و مقدمه واجب و مسئله اجزا و نحوه هما، که منظورش چیه؟ همون غیر مستقلات. میگه کانت تعد، یعنی اون 5 تا مسئله غیر مستقلاتیه، کانت تعد من مباحث الفاظ در کجا؟ در سبک کفایه‌ای دیگه، در سبک مرسوم کفایه‌ای از مباحث الفاظ شمرده میشه، وحیه، و در حالی که من مباحث ملازمات عقلیه است که من این کارو کردم، یعنی مباحث عقل رو جدا کردم، و هاکذا. میگه این اثراتیه که این تبدیل داره. حالا با توجه به این خط مشهور چی شده؟ ما این همه کتاب آوردیم دیگه، مجبوریم فرد دوباره اینا رو بیاریم، هم یه دونه الان به درد بخوره. طبق این خطی که مرحوم مظفر گفت تو ذهن همه طلبه ها، بلکه بعضی از اساتید، چی مشهور شده؟ که این تعبیر دقیقاً مرحوم اصفهانی هم همین تعبیر رو آورده و مرحوم مظفر عین مرحوم اصفهانیه. من به شما بگم اصلا اینجوری نیست. نه اصلا، یعنی نسبی اینجوری هست، نسبیش اینجوری نیست. اتفاقا اون نسبی که اینجوری نیست نسبی مهمیه. اون نسبه حالا توضیح میدم. ببینید مرحوم اصفهانی کجا این تعبیر رو انجام داده؟ تو دوره اخیر. دوره اخیر مرحوم اصفهانی، ایشون خود مرحوم اصفهانی نشست، دوره اخیر یعنی دوره اخیر تدریس خارج، درسته؟ اون تدریس خارجش رو ایشون معلوم مطمئن نیستم کامل کرد یا نکرد، اما طبق اون کتابی نوشت که میخواست یه کتاب جدید در علم اصول بشه، اما کتابش شاید مثلا یک بیستومش هم نرسید بنویسه، یعنی به چیزی که چاپ شده چند صفحه چاپ شده؟ حدود 150 صفحه شده، یعنی اون چیزی که ایشون، یعنی معلومه کمتر، 130-140 صفحه شده. معلومه بله، می‌خواستن یه اصول با سبک جدید، با همین سبک در واقع به قول مرحوم مظفر با این سبکشون می‌خواستن بنویسن، که 120 صفحه 120 صفحه بیشتر نرسیدن بنویسن دیگه، عمر شریفشون کفاف نداره. ایشون میگه که تو جوونی به نسبه، به رحمت خدا رفتم اینا رو توضیح دادم، اجماع جوونی به نسبت علما منظورم. حالا این کتاب چاپ شده، کجا چاپ کرده؟ یعنی همین اول که شروع کردن دیگه، تا اونجایی که دیگه قلم شریفشون رسیده چاپ شده. اسمشو خود اینایی که چاپ کردن گذاشتن بحوثون فل اصول، خیلی اسم بدی گذاشتن. این اسمی خود مرحوم اصفهانی نذاشته، اینایی که چاپ کردن گذاشتن اسم بدی گذاشتن. چرا؟ چون با اون بحوث شهیدت قاطی میشه. کلا بحوث هم یادتونه که یه دونه آقای شاهرودی داشت، یه دونه عبدالساطع داشت، خود اونجا دو تا بحوث داشت، اصلا قاطی شده بود خود اونجا یادتون باشه. اینم گذاشتن بحوث دیگه، مثلا بحوث تو بحوث شده. اینجا باید یه اسم دیگه ای میذاشتن. حالا اسم بهتر همون مثلا اصول علی نهج الجدید مثلا، بعضیا اینجوری میگن. خلاصه همین کاری که مرحوم اصفهانی کار ابتکاری که کرده، اینو جامع مدرسین چاپ کرده. سه تا در واقع بحث تیکه تیکه از مرحوم اصفهانی بوده، یه جا چاپ کرده دیگه. این بحوثون فل اصول یعنی سه تا بحث در اصول، که بحث اولش چیه؟ این تیکهشو اشتباه گفتم، اگه سر لسان بود. بحوثون فل اصولی که چاپ کردن، جامع مدرسین چاپ کرده به اسم مرحوم اصفهانی، سه تا بحثه. بحث اولش اصول علی نهج الجدیده، یعنی همین تیکه اولش رو ما کار داریم، که میشه از همون صفحات شروعش، از صفحه 17 این کتابه تا برسه به صفحه 160، حدود 140 صفحه. اتفاقا خیلی خوب که اینو نوشتن، خیلی قشنگ نشون میده. حالا من با یه سری مقدمات اشکالی ندارم، چون وقت گذشته اون جلسه که اون دو خط آخر رو توضیح میدم یه توضیحات مهمی داره، اما جایش که برای مهمه صفحه 22 این کتابه. صفحه 22 این کتاب تو یه صفحه خود مرحوم اصفهانی قشنگ گفته تقسیم من، تقسیم جدید من چه تقسیمیه. میگه بیان القسمه، خود مرحوم اصفهانی صفحه 22 همین کتاب بحوثی که توی سی دی ام هست، بیان القسمه یعنی تقسیم علم اصول باید چجوری باشه. شما الان چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که مثلا این 4 تا مقصد باشه، یه جوری خلاصه اینجوری باشه، یا این همین باشه دیگه. ولی ببینید نسبیش مثل اینه، نسبیش مثل کفایه است، کاری که کی کرده؟ مرحوم مظفر کرده. مرحوم مظفر نسب اولش مثل مرحوم اصفهانیه، نسب دوم تبدیلش مثل کفایه است. حالا من اول کفایه‌ای که توضیح دادم مرحوم اصفهانی رو سریع الان توضیح بدم، بعد ببینید مرحوم مظفر چطور نصف اولش از اصفهانی، نصف دومش از کفایه. خیلی سریع الان مرحوم اصفهانی رو بخونم. خودشون میگه بیان القسمه، یعنی تقسیم علم اصول چجوریه. میگه میگه که خلاصه میکنه، میگه ابواب اربعه یه مقدمه ای داره، 4 تا باب داره یه خاتمه. ظاهرش اینجوریه، یه مقدمه 4 تا باب یه خاتمه. خب مقدمه چیه؟ مقدمش همونه، همون مباحث همین چیزایی که معمولا میارن، وضع، اقسام وضع، نمیدونم استعمال لفظ در اکثر، حقیقت و مجاز، این جور چیزا، همون چیزی که مرحوم مظفر همه به عنوان مقدمه میارن. تا اینجاش تفاوت خاصی نداره. تو مقدمه چه مرحوم مظفر چه مرحوم اصفهانی، ببینید چه کفایه، چه مرحوم اصفهانی چه مظفر، همه مثل همون تو مقدمه. پس تا اینجا هیچ فرقی نداره، الا یه بحث مشتق که مرسوم و کفایه مشتق و داخل مقدمه میدونن، مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر داخل مقدمه نمیدونن، داخل مقصد اول یا باب اول میدونن. همین، خیلی چیز مهمی نیست. حالا بابا چیه؟ باب اولی که مرحوم اصفهانی میاره، میگه باب اول مسائل عقلی است. میگه چرا باب اول من مثلا عقلیه گذاشتم؟ میگه انما قدمناها علی لفظیه، میگه بر باب لفظی مقدم کردن، لشرافتها و قلت مواردها، میگه چون مواردش هم کمه هم شریفتره من اول آوردم. یعنی حالا خیلی اینش برای مهم نیست که اول عقل آورده، خلاصه ایشون اول مباحث عقل آورده، باب دومش مسائل لفظیه رو آورده. پس این باب اول و دومش مرحوم مظفر اینجا رو شبیه کی آورده؟ اینجاشو شبیه مرحوم اصفهانی آورده. یعنی کار ابتکاری مرحوم اصفهانی تو تیکه اول آورده. آخوند اینا رو یه جا آورده بود به اسم جلد اول کفایه مباحث الفاظ، مرحوم اصفهانی اینا رو تفکیک کرد، یعنی مباحث الفاظ از مباحث عقلی جدا کرد. مرحوم مظفر هم مثل ایشون، پس اینجا متفاوت با کفایه است. مرحوم مظفر مثل کفایه آورده یا مثل مرحوم اصفهانی؟ مثل مرحوم اصفهانی تو باب اول و دوم. حالا تو باب سوم و چهارم چی؟ میگه باب سوم چیه؟ ثالث ما یتعلق بالحجج شرعیه. بعد ببینید میگه ما یتعلق بالحجج شرعیه من حجیت ظاهر مطلقا و خصوص ظاهر الکتاب. دقیقا همین کاری که مرحوم مظفرم کرد، گفتم پاورقی های سبزواری درست نیست. و حجیت حکایت سنه و حجیت نقل الاجماع. تا اینجاش درست. خب ببین بعد میگه چی؟ و حجیت استصحاب. ایشون چرا استصحاب رو تو باب چندم میاره؟ استصحاب رو تو باب سوم تو حجج میاره. شما در صورتی که انتظار دارید حجج بره تو اصول عملیه. حالا باب چهارم انتظار دارید چی باشه؟ انتظار دارید اصول عملیه باشه دیگه. ولی مرحوم اصفهانی باب چهارم رو چی میذاره؟ میگه باب رابع فی تعارض الحجتین، یعنی باب تعارض. شما یه سوالی میپرسید، میگه اصول عملیه چی شد؟ ایشون تو خاتمه اصول عملیه رو میگه. یه نکته مهم وجود داره، مرحوم اصفهانی استصحاب و مسئله اصولی میدونه، اما براءت و احتیاط و مسئله اصولی نمیدونه. این مبنای خاص مرحوم اصفهانیه که تو این تبیین لحاظ کرده. ببینید میگه ول خاتمه فل براءت ول اشتغال، یعنی خاتمه چی رو میاره؟ بحث احتیاط و بحث براءت رو میاره. حالا اشتغال تقلید هم میاره، میگه فان مسائل ها اما یه توضیحاتی میده، میگه فلزا جعلناها خارجتن عن مقاصد الفن، میگه از مقاصد جدا، حیث لم یبحث عنها فی علم آخر مع حاجت الفقیه الی، میگه با اینکه تو داخل در تعریف علم اصول نیست ولی چون فقیه نیاز داره ما تو علم اصول میاریمش به عنوان خاتمه. ولی پس ببینید مرحوم اصفهانی دو تا کار تو تبدیب میکنه، یه کار اول همون تفکیک چیه مباحث عقل از مباحث الفاظه، که این کارو دو تا کار میکنه مرحوم اصفهانی که متفاوت با کفایه است. کار اولش تفکیک مباحث عقل و الفاظه که مرحوم مظفر هم تبعیت میکنه. کار دومش که این کار خیلی کار حساسیه چیه؟ اینه که اصلا اصول عملیه رو به هم میزنه مرحوم اصفهانی. استصحاب و مسئله اصولی میدونه، براءت و احتیاط و مسئله اصولی به دلایلی نمیدونه. به چه دلایلی براءت و احتیاط و مسئله اصولی نمیدونه؟ این توی تعریف علم اصول ما یه مقدار پرداختیم به یه دلیلی، یه مشکلی مرحوم اصفهانی احساس میکنه براءت و احتیاط و مسئله اصول نمیدونه، اصلا خارج از علم اصول میدونه. در نتیجه ایشون یه بابی به اسم باب مرحوم اصفهانی، یه بابی به اسم باب اصول اولیه نداره، استصحابو میبره زل حجج اونجا جاش میده، بقیه اصول اولیه رو میاره تو خاتمه، تعادل و تراجیح که بحث خیلی مهمیه رو میاره باب باب رابع میکنه. پس حالا مرحوم مظفر این کارو کرده؟ نه، مرحوم مظفر تیک پس نصفه اولو مثل اصفهانی عمل کرده، نصفه دومو مثل کی؟ مثل همون مرسوم کفایه و آخوند و اینا، که اتفاقا مرحوم مظفر کار بسیار درستی کرده. چرا؟ چون اون تیکه اول که با دو تا کار کرد مرحوم اصفهانی دیگه، کار اولش رو همه قبول دارن طبق مبنای همه درسته، کار اولش که تفکیک مواضع الفاظ از عرب بود، کار دومش که به هم زدن باب اصول عملیه است طبق نظر شاذ خود ایشونه، هیچ کس تقریبا هیچ کس دیگه این نظر مرحوم اصفهانی رو نداره. اگه مرحوم مظفر میخواست این نظر شاذ استادش رو بیاره چی میشد؟ کتابش اصلا درسی نمیشد. درست هم نیست کتاب درسی رو بر مبنای شاذ کسی بنویسید، شاذ به معنی غلط نیست و حالا ممکنه درست باشه. پس دیدید مرحوم تقریبی که مرحوم مظفر کرد، نصف اولش رو از اصفهانی گرفت، نصف دومش رو به سبک مرسوم کفایه انجام داد، کار خیلی خوبی انجام داد. این توضیح. حالا ما می‌خواستیم یه سیر تاریخی عرض کنیم که ظاهرا میمونه برای فردا، بعد یه سیر تاریخی عرض کنیم مخصوص کار شهید صدر تو تبدیب، باید بگیم کار شهید صدر تو تبدیب کار مهمیه که باید روش بحث کنیم ان شاء الله. اون دو خط آخرم میمونه به عنوان مقدمه ورود به کلاً اون 30 صفحه مقدمه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.